همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای، بازیگران به ترتیب اجرا: مینو جبارزاده، نگین خواجه نصیر، امیر منوچهری، مهدی نمینی مقدم، امیر زنده دلان، بیوک میرزایی، سینا نیکوکار، رامین پور ایمان، محسن بهرامی، نورالدین جوادیان. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شهین نجفزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت 27.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان شاه قاجار کشته می شود و بعد از وی فتلی برادرزادش جانشین او می شود. وی در همان ابتدا اعتماد و دوله را وزیر اعظم خود می کند و همین مسئله آتش حسد و کینه از خاندان قاجار را در دل میرزا شفیع برمی انگیزد. وی به همراه شخصی به نام بارانی توطئه های خود را علیه آنها آغاز می کند. حسین قلی خان برادر شاه دلباخته دختری به نام مریم است و وقتی مطلع می شود که برادرش قصد دارد مریم را به عقد خیش درآورد، به اتفاق بارانی تصمیم می گیرد مریم را از ارک سلطنتی خارج کند. ولی به دلیل اعزام شدن به جنگ با صادق خان شقاقی در قزوین به نتیجه نمی رسد. ذوالفقار خان سرباز دلیر مورد اعتماد شاه به هنگام تعقیب صادق خان که از مهلکه جنگ گریخته در جنگلی اسیر افراد پرقدرت ترلان می شود. همان دختری که ذوالفقار دوستش دارد. میرزا شفیع فتلی شاه را تحریک می کند که حسین قلی خان قصد تصاحب مریم و تاج و تخت را دارد. مهد اولیا مادر آنها وساطت و پیشنهاد می کند حسین قلی خان به عنوان حاکم به شیراز برود. ولی حسین قلی خان در صورتی می پذیرد که مریم را به عقد وی درآورد. از سوی سپاهیان شهریار برای پیدا کردن ذوالفقار خان به منطقه حکومتی ترلان می آیند. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
فرخ جان، نمی دانم با چه زبانی باید از تو عذرخواهی کنم. از رفتاری که دیروز با تو کردم معذرت می خواهم. یک اشتباه بزرگ باعث آن ماجرا شده بود. بعدم برایت همه چیز را خواهم گفت.
ملکه اینه، باور کنید از شدت غم و غصه نفسم بند آمده بود. خدا رو شکر که سلامت هستی.
بیا بریم ببینیم این برادران چه به هم میگوید. بیا
بله تو سفاد فاد به طور کامل، حتی دیگر احتیاج ندارم که تا از مطابق قرار قبلی که تو گذاشته بودی صاف کنم. همین امروز وقتی همه ما هشت رو به دنبال شما بودیم کارها درست و روبه را.
چطور به همین زودی؟
بله صبح که بلند شدیم دیدیم شما نیستی، با تشویش و نگرانی به فکر جستجو برآمدیم. در سرسرا و فرخ بیگم برخورد کردی که او هم به دنبال بازیش سرشان بود.
سخت دلان به هم رسیده بودن،
بالاخره دور هم جمع شدیم تا فکری برای پیدا کردن شما بکنیم. به این نتیجه رسیدیم از همون طرفی حرکت کنیم که تو رفته بودی.
بله چه چیزی بهتر از این؟ با فرخ بانو هم راه شدیم.
خب این بهترین فرصت بود. در بین راه من فرصت استفاده کردم و حرفایی رو که باید بزنم به فرخ بیگم زدم. او هم موافقت کرد و قرار شد از پدرش اجازه بگیریم که با هم عروسی کنیم.
به به مبارک است انشالله.
ما در بین راه اینطور تصمیم گرفتیم شما رو پیدا کنیم و به اتفاق هم به قلعه پناه آباد پیش ابراهیم خلیل خان جوانشیر برویم تا در آنجا تکلیف شما و مطلب خان هر دو با هم معلوم شود و انشاءالله امر خیر انجام شود.
پس سرنوشت قصر و مدافعین آن چه می شود؟ اینطور چه کسی در برابر صادق خان ایستادگی کند؟
خدا را شکر کار صادق خان به کلی تمام و تسلیم شده، حتی جواهرات سلطنتی را نزد قبله عالم فرستاده.
راست می گویید ایسا خان؟ حقیقت دارم؟
بله ملکه گرامی.
شما از کجا این خبرها را به دست آوردید؟
این خبرهای خوش را جناب ابراهیم خان عزت‌الدین لو به ما دادند. ایشان از طرف قبله عالم مأموریت دارند که به قلعه پناه آباد بروند و دستخطی که از قبله عالم برای سرکار ابراهیم خلیل خان جوانشیر دارند به ایشان بدهند و جسد خاقان شهید را با شکوه و جلال تمام به پایتخت ببرند. اتفاقا در همین حوالی راه را گم کرده و نمیدانستند از کدام طرف بروند. همین موقع با آنها برخورد کردیم و وقتی همدیگر را شناختیم هر دو خوشحال شدیم. بعد قرار گذاشتیم با هم به دنبال شما بیاییم و سپس به اتفاق به قلعه پناه آباد برویم.
مثل این است که بخت و اقبال از همه طرف ما رو آورده و با دمیدن آفتاب امروز سعادت ما هم طلوع کرده است. باید به سرکار ابراهیم خان عزت‌الدین لو خوش آمد بگوییم. بیایید. بسیار خوش آمدید سرکار ابراهیم خان.
درود بر شما پهلوان.
خیلی از زیارت شما خوشبختیم. امیدوارم در انجام مأموریت مهم خود موفق و کامیاب باشید. من و برادرانم هر کاری از دستمان ساخته باشد با کمال افتخار حاضرین در خدمت شما باشیم.
مدت ها بود شرح شجاعت و پهلوانی های شما را شنیده بودم. مایل بودم هرچه زودتر شما را از نزدیک ببینم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم در این گوشه دور افتاده کشور در میان این کوهستان و جنگل پرخوف و خطر با هم رو به رو شدید. برحال این دیدار را باید به فال نیک گرفت. اتفاقا قبله عالم از ناپدید شدن شما خیلی ناراحت بودم و بعد از تسلیم شدن صادق خان چندین بار که در حضور مبارک بودم اظهار تأسف فرمودم. حتی ادهی را مأمور کردم با آذربایجان بیایند و در جستجوی شما باشند. حالا نمیدانم آنده کجا هستن. لابد برای پیدا کردن شما همه جا را گشتن. من مطمئنم وقتی به تهران برگردیم و قبله عالم از ورود شما مطلع شوم خیلی خوشحال می شوم.
نهایت سعادت و افتخار ماست که جان ناقابل خودمان را در راه ایشان فدا کنیم و با تمام توان دشمنان او را شکست بدهیم. خب بهتر از هر چه زودتر به طرف پناه آباد حرکت کنیم.
ما منتظر فرمان تو هستیم برادر.
همین حالا می توانیم حرکت کنیم.
خب در این صورت همین امروز عصر به آنجا می رسیم.
مطلب برادر بهتر است فعلا با محبوبت بانو فرخ خداحافظی کنیم.
فکر نمی کنی لازم باشد یکی از ما اینجا بماند؟
حتما کسی که باید بماند تو هستی.
من جهت احتیاط گفتم.
نگران فرخ نباشید مطلب خان، اینجا همیشه با وجود دلاورانی چون فرخ امنست.
بسیار خوب، عجله کنید، وقت تنگ است، باید هرچه زودتر برویم.
برویم.
همونطور که شما گفتید معلوم می شود آنها همدیگر رو می شناختند.
بله قربان، گویا ذوالفقار خان چند ماه پیش بر اسب تصادف بانو ترلان دختر گرامی شما را از دست و مال صادق خان که در صدد دزدیدن ایشان بودن نجات می دهد. از همونجا با هم آشنا می شوند.
عجب، پس همین پهلوان رشید بود که فرزندم را از دست آن دزدها نجات داد. ترلان همون وقت این فداکاری جوان مردانه را برایم شرح داده بود و من خیلی مایل بودم این جوان دلیر را از نزدیک ببینم و از او سپاسگزاری کنم.
جناب ابراهیم خان جوان شیر، او جانبازی و رشادت های عجیبی کرده است که این کار پیشان هیچ هست. مثلا یک بار جان قبل عالم را از دست پلنگ خونخاری نجات داد و بسیاری رشادت های دیگر.
آفرین، مرحبا آفرین.
قربان، زمنان این پهلوان رشید استدعایی از حضور مبارک دارد، اگر اجازه می دهید بگوید.
چه تقاضایی؟ هرچه هست با کمال میل انجام می دهم.
ایشان استدعا دارد بر او منت بگذارید و را به دامادی خود قبول کنید.
دختران من انتخاب شوهر به دست خودشان است، در صورتی که ترلان خودش راضی باشد من کاملا موافقم.
بنده فکر میکنم اگر شما موافقت کنید خود بانو ترلان راضی هستند.
بسیار خوب، من از خودش میپرسم. ترلان دخترم.
امر بفرمایید پدر جان.
دخترم ذوالفقار خان از تو خواستگاری کرده است، آیا خودت حاضر به ازدواج با او هستی؟
بله بله پدر جان، من و اون مدتی است که یکدیگر را دوست داریم. من یقین دارم که او شوهر خوب و با وفایی برای من می شود.
بسیار خوب، در این صورت من حرفی ندارم. ذوالفقار خان، پهلوان.
در خدمتم قربان.
پهلوان، من از کمک های بزرگی که به فرزندم کرده ای بی نهایت سپاس گذارم و در حقیقت شیفته رشادت ها با جوانمردی تو شدم. حال دست فرزندم را در دست تو میگذارم و امیدوارم شوهر با وفا و مهربانی برای ترلان و داماد خوبی برای من باشی.
تا جان دارم غلام حلقه به گوش شما هستم.
مبارک است.
قربان، استدعای دیگر دارم که اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.
بفرمایید ذوالفقار خان، هر چه میخوایی بگو.
برادرم مطلب خان هم به فرخ بیگم دل سپرده و هر دو یکدیگر را دوست دارند. میخواستم اجازه زناشویی آنها را از شما بخواهم.
من با پدر فرخ صحبت میکنم و انشاءالله این کار را درست میکنم.
آلیست، سپاسگزارم قربان. مطلب، مطلب، مژده بده برادر، مژده بده.
چه شد؟ چه کار کردی برادر؟
اول مژدگانی بده.
جانم، بفرمایید مال شما.
جان و روحت از این پس صاحب دهد. مبارک است.
ممنونم.
چرا نیامد؟ نکند اتفاقی برایش افتاده یا به نیت من پی برده است. اگر این طور باشد همه زحمات من به هدر می رود. من هر طور که هست باید به وسیله او به این ابراهیم خان اعتماد و دوله آزار برسانم. ادر دیر کردی فرزند.
سلام جناب میرزا شفیع.
فکر میکردم نکند اتفاق بدی برایت افتاده است، قدری نگران شدم. خب الحمدلله که حالا صحیح و سالم هستی.
پدر، امیدوارم تأخیرم را ببخشید. اتفاق مهمی نیفتاده بود، فقط گرفتار آدم مزاحمی شده بودم که مجبور شدم به هر ترتیب که هست او را از سر خود باز کنم.
چه کسی مزاحمت شده بود؟ از تو چه میخواست؟
هیچ، باز هم گرفتار این فرهاد به گهبخ شده بودم و این دفعه به هیچ قیمت حاضر نبود دست از سر من بردارد.
آه، فهمیدم. شوهر همان دختر بیچاره، همان سودابه بدبخت است.
بله، خود اوست. این فرهاد بیگ از آن وقت مدام در جستجوی زنش است و هر وقت که از همه جا مایوس می شود به سراغم می آید و برای جانم می شود. امروز باز دیوانه گشت گل کرده بود و می گفت اگر زنش را به او پس نده مرا خواهد کشت.
می گویم چه مانعی دارد که زنش را به او برگردانیم؟ ما که دیگر با این دختر کاری نداریم.
وقتی که من او را بیهوش کردم و می خواستم به جای مریم به ارگ بفرستم شرایط فرق میکرد. من نقشه دیگری داشتم، اما حالا نقشه عوض شده، پس مانعی ندارد که او را به فرهاد بیگ بدهیم.
این کار یک اشکال دارد و آن دیوانگی سودابه است. همونطور که برادرم تعریف کردی او هوش و حواسش رو به کلی از دست داده است و با این وضعیت اگر پیش شوهرش برگردد حتما بدگمان شده و ممکن است اسباب زحمت ما بشود.
من داروی دیگری دارم که به خوردش میدهم و به کلی آثار داروی اول را که هوش و حواسش را مختل کرده از بین میبرد، طوری که اصلا انگار اتفاقی نیفتاده. سودابه وقتی که این دارو را بخورد کاملا هوش و حواسش برمیگردد. فقط از آنچه در این مدت گذشته هیچ خاطره ای در ذهنش نمیماند، مثل این است که در این دوره در خوابی طولانی بوده است.
بسیار خوب. هر وقت فرهاد بیگ پیش تو آمد او را پیش من بفرست و به او بگو ممکن است من خبری از همسرش داشته باشم. باقی کارها را خودم درست میکنم.
همین کار را میکنم. فکر میکنم یکی دو روز دیگر باز به سراغم میآید.
حالا برویم سر اصل مطلب که میخواستم امروز با تو در میان بگذارم.
بفرمایید جناب میرزا شفیع، بنده سراپا گوشم.
همانطور که میدانی و سابقا درباره آن با تو صحبت کردم، من فقط به امید انتقام زنده‌ام. آرزوی من تنها این است که از دشمنانم و آنهایی که اجرم را ضایع کردند و آبرویم را بردند انتقام بگیرم. باید بدانی دشمنان تو همان کسانی که محبوبت را از دستت رو بودند و تو را تا پای مرگ پیش بردند همان دشمنان من هستند. تو هم میخواهی از آنها انتقام بگیری و با از میان برداشتن آنها ممکن است به وصال محبوبت برسی. برای همین ما با هم هم پیمان شدیم و تصمیم گرفتیم به کمک هم نقشه های من را اجرا کنیم.
بله، همینطور است که میگویید. من تا پای جان در عملی کردن نقشه های شما حاضرم.
بارانه، تو تا به امروز چند بار راجع به نقشه ای که در سر دارم سوال کردی ها؟
و شما هیچ وقت چیزی نگفتید و پاسخش را به آینده موکول کردید.
دلیلش این بود که درست مقدماتش را آماده نکرده بودم، اما امروز که کار به پایان رسیده میخواهم نقشه ام و کارهایی را که تو باید بکنی برایت بگویم.
مطمئن باشید این وظایف هر چه باشد با کمال میل انجام میدم.
بله، این قسمت را مطمئنم و اگر به تو اطمینان کامل نداشتم هیچ وقت اسرارم را با تو در میان نمیگذاشتم.
از حسن نظر شما سپاسگزارم جناب میرزا شفیع.
حالا گوش کن تا نقشه هایم را برایت شهر بدم. میدانی که حسین قلی خان و شهریار هر دو مریم را دوست دارند، به طوری که حتی حاضرند به خاطرش خون همدیگر را بریزند. این عشق بهترین وسیله است که ما می توانیم از آن استفاده کنیم و این دو برادر را به جان هم بیندازیم و آنقدر آتش حسد و کینه را میانشان دامن بزنیم تا تشنه خون هم شوند و در صدد نابود کردن هم برآیند.
حالا که حسین قلی خان در تهران نیست، شهریار او را به حکومت فارس فرستاده، در واقع او را به شیراز تبعید کرده است تا خودش بتواند بدون مزاحم مریم را تصاحب کند. با این وضعیت ما چطور می توانیم نقشه های من را عملی کنیم؟
اتفاقا همین موضوع بهترین وسیله برای کار ماست. حسین قلی خان همین مطلب را درک می کند و دلش از آن خون است. حالا درست موقعی است که ما باید به آتش حسادت و انتقام جویی او دامن بزنیم. این کار هم فقط از عهده تو ساخته است، چون که حسین قلی خان به تو اعتماد دارد و تو به خوبی میتوانی در جان و روح او نفوذ کنی و او را به هر کاری که بخواهیم وادار کنیم.
اما او که در تهران نیست، صدها فرسنگ از اینجا دور است، به او دسترسی ندارم.
چاره این کار بسیار آسان است. تو به شیراز میروی و خودت رو به او میرسانی. او هم که حالا تنها و بیار و یاور است، حتما وجود تو را مقتنم میداند و تو را مشیر و مشاور خود میکند. آن وقت من در اینجا و تو در آنجا به کمک هم کار را انجام میدهیم. ها؟ تو حسین قلی خان را علیه فتحعلی شاه تحریک میکنی و من اینجا ذهن برادرش را نسبت به حسین قلی خان میشورانم. ما آنقدر به این آتش رقابت دامن میزنیم تا منجر به جنگ بین دو برادر شود.
جنگ؟
بله جنگ، آن هم جنگ خونینی که اساس سلطنت خاندان قاجار را برباد میدهد و هر دو برادر را به خاک و خون میکشد. اینطوری هم انتقام دیرین خود را از این جباران خوناشا میگیریم و همین که تو با فراق بال به وصال محبوبت میرسی.
مرحبا فدر، مرحبا، بسیار نقشه خوبی است. اما من چطور از اقدامات شما در شیراز مطلع شوم و نتیجه کارهایم را به اطلاع شما برسانم؟
من وسیله‌ای مطمئن پیدا می‌کنم که رابطه بین من و تو باشد. مهم این است که به هیچ وجه نباید فرصت را از دست داد. باید هر چه زودتر مقدمات سفرت را آماده کنی و به طرف شیراز بروی.
این کار معطلی زیادی ندارد. تا دو روز دیگر حرکت می‌کنم.
بسیار خوب. اما فراموش نکن که هر چه به تو دستور می‌دهم به دقت انجام بدهی، چون همه کارها بسته به اجرای دقیق نقشه های ماست.
پدر مطمئن باش هرچه تو دستور میدهی بیدرنگ اجرا میکنم، اما به شرط اینکه همانطور که وعده دادی خودت وسیله ارتباط ما را مهیا کنی.
نگران این موضوع نباش. اما نکته مهم این که میخواستم به تو بگویم این است که ما در راه انجام نقشه خودمان با یک مانع بزرگ روبرو هستیم و آن شخص اعتماد و دوله است. این مرد بسیار موذی و خطرناک است. بقیه درباریان و اطرافیان شاه هیچ کدام کاری ازشان ساخته نیست جز این پیرمرد که خیلی مکار و نیرنگ باز است. یقین داشته باش اگر این مرد بوی از کار ما ببرد همه نقشه های ما به هم میخورد.
باید در وسیله‌ای که هست به او زهر بدهیم تا به درک واصل شود و دیگر مانعی سر راه ما نباشد.
نه فرزند، نه، باید کاری کرد که او به دست همان کسانی که به او خیانت می کنند به قتل برسد. من فکر این کار را هم کردم که به موقع می فهمی.
به هر حال من کاملا مطیع شما هستم و هر دستوری به من بدهید اطاعت میکنم.
امیدوارم به کمک هم بتوانیم به هدف و مقصود من برسیم.
خب فرهاد بیگ، توانستی سودابه همسر عزیزت را پیدا کنی؟
تو خودت بهتر میدانی که چه به روزم آورده ای و عزیزترین موجودی را که همه زندگی و سعادتم بود از دستم گرفتی. هر جا میروم اثری از او پیدا نمی کنم. یک ماه از تمام شهر را گشتم. به خدا مرگ هزار بار از این زندگی برایم بهتر و گواراتر است. اگر خودکشی گناه نبود و پیش خدا مسئول نمی شدم، تا حالا 100 بار خودم را کشته بودم و از این زندگی فلاکتبار خلاص می شدم.
پهلوان، این حرف ها شایسته شما نیست؟ مرد شجاعی مثل تو نباید در مقابل ناملایمات زندگی اینقدر ضعف نشان بدهد. دنیا 1000 رو دارد، گاهی خوشیست، گاهی بدی. امروز روزگار برای ما سیاه است، فردا سپید می شود. باید امیدوار بود و زندگی کرد. به علاوه هنوز که سرنوشت همسر شما سودابه معلوم نیست. معلوم نیست که خدایی ناکرده بلایی به سرش آمده باشد. انشاءالله که زنده و سلامت است و به زودی او را پیدا میکنی.
کافی است 100 بار این حرفا رو به من زده ای. این چرندیات دوایی برای درد من نیست.
من از سر دلسوزی با تو صحبت میکنم.
من به دلسوزی تو احتیاجی ندارم. زود باش به من بگو سودابه عزیزم را چه کردی؟ چه بر سر او آوردی؟
پهلوان، چرا اینقدر زود عصبانی میشوی؟
میکشمت بارانی، بگو!
فرهاد بیگ، جوان، تو خودت میدانی که من در این ماجرا تقصیری ندارم و به کلی بیگناهم.
دروغ میگویی؟
چرا باید به تو دروغ بگویم؟ من به همسرت خدمت کردم، وسایل راحتی او را در خانه‌ام فراهم کردم، ولی رفت، از این خانه رفت. حالا من گناهکارم که نمیدانم او کجا رفته؟
تو میدانی او کجاست؟
نمیدانم. من تا حالا هرچه از دستم برآمده برای پیدا کردن سودابه انجام دادم. اتفاقا امروز خبر خوشی برایت داشتم و منتظر بودم بیایی تا بگویم.
چه خبر خوشی داری؟ بگو، زود بگو.
دلم کن خفم کردی.
بگو.
دیروز بعد از این که از خانم رفتی به دیدن مرد بسیار محترمی رفتم. اتفاقا ضمن صحبت حرف شما به میان آمد و من ماجرای ناراحت کننده تو را برایش گفتم. خیلی متأثر شد و مشخصات همسرت را از من پرسید. من هم برایش گفتم برخلاف انتظار من گفت که چنین دختری را میشناسد و میداند کجاست. هر قدر از او سوال کردم و تقاضا کردم نشانی او را به من بدهد خودداری کرد، ولی قول داد که اگر شما پیش او بروید هر کاری از دستش بر بیاید در حق تو انجام بدهد.
تو را به خدا راست میگویی؟ آیا این مرد میداند سودابه محبوب من کجاست؟
بله پسر جان، یقین داشته باش که همسر عزیزت زنده و سلامت است و آن مرد هم جای او را به خوبی میدانند.
پس دیگر چرا معطلی؟ زودتر نشانی این مرد را به من بگو تا همین الان پیش او بروم.
بسیار خوب، نام این مرد میرزا شفی است. در بخش غربی شهر از هر که بپرسی خانش را نشانت میدهند.